ساعت 18:06 در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز دوشنبه ششم شهریور 1402 برابر است با 28 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. ما با مجله عصر با شما هستیم. من نسرین افشار هستم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهی روانشاد اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
عصر بخیر شنونده گرامی. یک سایت حقوق بشری از بازداشت 4 عضو خانواده حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داد. به گزارش هرانا، پدر، مادر، خواهر و همسر حنانه کیا شامگاه یک شنبه در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حنانه کیا روز 30 شهریور سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات در نوشهر بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. در آستانه سالروز کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت اقدام به احضار، بازداشت و تهدید ده‌ها خانواده جانباختگان اعتراضات سال گذشته کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش و تخلیه نفت ایران در آمریکا را خلاف تفاهم صورت گرفته در تبادل زندانیان خواند و از احضار کاردار سوئیس به وزارت امور خارجه خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر دولت آمریکا را به بدعهدی در برجام متهم کرد و گفت آمریکا باید نقض عهد و پیمان شکنی اش را جبران کند. ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات جاری در مورد آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان تاکید کرد که اگر آزادسازی اموال ایران به درستی انجام شود می تواند گام سازنده‌ای باشد تا بتوانیم در مسیر بازگشت متعهدانه طرف آمریکایی به توافق گام‌های بعدی را برداریم. مذاکرات برای احیای برجام تابستان گذشته بدون نتیجه متوقف شد و پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی، آمریکا بارها اعلام کرد که بازگشت به برجام دیگر اولویت دولت بایدن نیست. خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب، این فرودگاه بسته شده است. به گزارش سانا، در این حمله که ساعت 4:30 بامداد انجام شده، باند فرودگاه حلب آسیب دیده است. هنوز ارتش اسرائیل در مورد این حمله اظهار نظری نکرده. این در حالی است که به گزارش رویترز، اسرائیل سال هاست که حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می دهد، اما به ندرت مسئولیت آنها را بر عهده می گیرد. مقامات اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه های نظامیش در سوریه بیشتر کند. وکیل عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرد که دادگاهی در این کشور اتهامات قتل علیه او را رد کرده است. نخست وزیر سابق پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان و برکناریش در اردیبهشت ماه سال 1401 با بیش از 100 پرونده قضایی از جمله اتهام قتل یک وکیل در شهر کویته روبرو شد. یک دادگاه عالی در اسلام آباد نیز قرار است روز دوشنبه در مورد درخواست تجدید نظر محکومیت عمران خان در یک پرونده اختلاس حکم دهد. عمران خان که اکنون برای تحمل 3 حبس خود در زندان به سر می‌برد، از فعالیت سیاسی به مدت 5 منع شده است. و کوتاه بشنوید که نخست وزیر لیبی روز یکشنبه وزیر امور خارجه این کشور را تعلیق کرد و دستور داد تا درباره دیدار او با وزیر خارجه اسرائیل تحقیق شود. خانم نجلا منقوش وزیر خارجه تعلیق شده گفته از هفته گذشته در جریان سفر به ایتالیا و در جلسه‌ای در وزارت امور خارجه آن کشور یک دیدار غیر رسمی و تصادفی با همتای اسرائیلیش پیش آمده است.
سپاسگزارم از شما. الهی روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر میشنوید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید کسی که کشف حجاب کردند اجازه حضور در عرصه فرهنگ و هنر را ندارد. از تشدید و اخراج استادان دانشگاه در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده مردمی براتون میگیم. و گزارشی داریم در مورد خوانندگان معترض در ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بازگشت بازیگران و افرادی که کشف حجاب کردند گفته است آنها اجازه حضور در عرصه فرهنگ ندارند. از سوی دیگر مدیر کل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره بازگشت این بازیگران به عرصه سینما گفته باید مراجع ذی‌صلاح تصمیم بگیرند. در همین زمینه با علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگ گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
مراجع ذی‌صلاح خیلی واضحه، منظور نهادهای امنیتی هستند و اونها هم که الان چند ماه از زمانی که هنرمندان و به خصوص سینماگران حمایت کردن از اعتراضها وارد صحنه شدن به شکل آشکار و الان اونها هستند که تصمیم میگیرن. میشه گفتش که وزارت ارشاد و سازمانهای تابعش، معاونتهای مختلف مثل سازمان سینمایی، الان بازوی اجرایی نهادهای امنیتی هستند. در چنین شرایطی به نظر میرسه یه بخشی از هنرمندان عطای کار کردن رو به لغاش بخشیدن، یعنی یک سریشون به شکل علنی اعلام خداحافظی کردن، یک سریاشون هم در عمل دیگه فعالیت نمی کنن تا زمانی که ببینن خب شرایط ایران به شکل کلی به چه سمت و سویی میره. ولی به نظر میرسه که این روندیه که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی گفته که چنانچه بازیگری که بی حجاب شده حالا پشیمان بشه، از رفتار خودش ابراز ندامت بکنه، میتونه به کار برگرده. خب این چه مفهومی میتونه برای حکومت داشته باشه و همطور برای هنرمندان؟ بازیگری که پیش از این کشف حجاب کرده، حالا شاید به خاطر موقعیت‌های مختلف، به خاطر موقعیت مالی بیاد بگه که من اشتباه کردم.
به تناوب مقام‌های مختلف وزارت ارشاد، از شخص وزیر تا رئیس سازمان سینمایی تا مدیر کل‌های سازمان سینمایی، درباره همین حرف زدن. یعنی یک بار گفتن که اساساً ممنوعه کسانی که کشف حجاب کردن، یک بار دیگه اومدن گفتن نه، اینها اگر توبه کنن، ابراز پشیمانی کنن، میتونن برگردن. یعنی تکلیف خودشون هم روشن نیست به نظر میرسه، میگم به خاطر اینکه تصمیم گیر اصلی نهادهای امنیتی هستن. اما تا جایی که ما خبر داریم علنی هیچ کس نه ابراز پشیمانی کرده نه توبه کرده، یعنی حداقل از هنرمندان شناخته شده. ممکنه عده‌ای بی سر و صدا برای اینکه کار بکنن تعهدهایی داده باشن یا شفاهن چیزهایی گفته باشن که اینها معلوم نیست، ولی به نظر میرسه که در چنین شرایطی در واقع اساسا مردم اهمیتی ندارن. یعنی یک چیزی الان، یک قرارداد نانوشته‌ای وجود داره بین وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و به طور کلی حکومت با بخشی از بدنه هنرمندان که همچنان حالا به دلایل مختلفی میخوان کار کنن. میگن اگر میخواین کار کنین باید بیاین این شرایط رو بپذیرید. این به شکل کلی در 14 اخیر بوده ها، ولی الان دیگه خیلی شفاف شده. بعد از اعتراض ها بسیار روند شفافی گرفته، یعنی هر کس که با ما مخالفه دیگه حتی حق کار کردن نداره. بنابراین مردم این وسط اهمیت خاصی ندارن و ما وقتی استقبال از این در واقع تولیدات فرهنگی و هنری رو ببینیم متوجه میشیم که بیش از گذشته ویزش مخاطب اتفاق افتاده.
وزیر ارشاد در ادامه همسو نبودن افراد فرهنگی و هنرمندان با حکومت گفته بعضی از ناشران در نمایشگاه کتاب به صحنه نیومدن و گفته اما نمایشگاه کتاب با حضور 7 میلیون نفر برگزار شد. سوال من از شما اینه که روی کار اومدن افراد همسو با حکومت همزمان با بلوغ فکری جوانان و در دسترس بودن خوراک فرهنگی از جمله سینما، کتاب، اینترنت چه مفهومی میتونه داشته باشه و روی فرهنگ آینده ایران چه تأثیری داره؟
ببینید، همونجور که جمهوری اسلامی در عرصه‌های دیگه داره سیاست زمین سوخته رو دنبال میکنه و به نظر میرسه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه یک زمین سوخته باقی میمونه، در حوزه فرهنگ هم همینه. الان ما شما وضعیت دانشگاه‌ها رو ببینید، در حوزه فرهنگ هم همینه. وقتی میگه که افراد همسو، یعنی اساساً براشون اهمیتی نداره که مردم چه ارتباطی برقرار میکنن یا چه نیازی دارن به این آثار فرهنگی و از طرف دیگه اساساً اینها چقدر مخاطب دارن. اینها میخوان فقط یه یک سری افراد وابسته به خودشون رو روی کار بیارن. حرفای وزیر رو وقتی شما در این چند ماه نگاه کنین متوجه میشین که اساساً براش نه بدنه هنرمندان مهمه نه مردم. اینا میخوان یک سری جوان حزب اللهی رو به قول خودشون وارد عرصه بکنن و این ادامه سیاست تسویه و پاکسازیه که 40 چند ساله در ایران ادامه داره. یعنی چیز عجیبی نیست. منتها ببینید وقتی میاد اعتراف میکنه که نمایشگاه کتاب یه سری ناشران شرکت نکردن، یا یک جای دیگه حرفاش میگه که در اوج اعتراض‌ها یه سری پروژه‌های سینمایی در واقع متوقف شد چون بازیگرانشون کنار کشیدن، یعنی حتی ناخواسته اعتراف میکنن که این اعتراض‌ها چه تأثیری بدنه هنرمندان، سینماگران و سایر عرصه‌ها داشته. بنابراین اون چیزی که قطعیه اینه که وضعیت فرهنگ و هنر ایران هرگز بر نمیگرده به یک سال پیش و اینها تمام تلاششون رو میکنن فقط بخشی از اون قسمت دولتی، حکومتی و آثار سفارشی رو همچنان ادامه بدن که بتونن یک آمارهایی به بالادستاشون بدن و بگن که ما مثلا این تعداد اثر در حوزه‌های مختلف تولید کردیم و همین دیگه، بقیه‌اش هیچ اهمیتی نداره.
با مجله عصر همچنان با شما هستیم، اما اخراج، تعلیق و حذف 10 استاد دانشگاه شریف علامه و تهران تنها در یک روز و همزمان بیانیه کانون صنفی استادان که ضمن انتقاد از دخالت فراوان نهادهای امنیتی در درون دانشگاه خواستار توقف اینگونه برخوردها و پرونده سازی ها شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی و اعتراضات سراسری و بازگشایی دانشگاه‌ها، فضای سرکوب، ارعاب و اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور با تاکید بر اینکه علی شریفی زارچی در اعتراضات از دانشجویان حمایت گسترده‌ای کرده بود، اخراج او از دانشگاه شریف را تداوم پروژه تسبیه و سرکوب اساتید خواند. از سوی دیگر کانال دانشجویان متحد گزارش داد که صبح شنبه 4 شهریور 1402 در پی تماس‌های تلفنی و بدون ابلاغ حکم رسمی، دکتر حمیده خادمی و دکتر آمنه عالی، هر دو از استادان دانشکده روانشناسی دانشکده علامه طباطبایی، نیز تحت عنوان لغو قرارداد از این دانشگاه اخراج شدند. در گزارش دیگر شوراهای صنفی دانشجویان از حذف 7 تن از استادان دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران خبر داد و افزود دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در ترم جدید با انتشار لیست دروس ارائه شده متوجه حذف نام دست کم 7 تن از اساتید این دانشگاه شدند. یک استاد دانشگاه که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از کار برکنار شده است، در گفتگو با رادیو فردا از پرونده سازی علیه خود گفت. حرفای این استاد دانشگاه را به دلیل مسائل امنیتی بازخوانی کرده ایم.
من با دانشجوام در اعتصاب موندم و علارغم فشارهای دانشگاه مبنی بر بازگشت به کلاس، در کنار اعتصاب دانشجویان ماندم و کلاس برنگشتم. فکر میکنم این جریان و ایستادگی من در حمایت از دانشجویان در شرایط سرکوب و اولدرم بولدرم اصلا به مزاق آقایون خوش نیومده. مخصوصا نقش آفرینی در شرایطی که قطع حقوق و تحت فشار و زیر ذره بین بودم این عصبانیشون کرده. بنابراین تصمیم گرفتن برام پرونده سازی کنند. و حالا به اتهام تشویق دانشجویان به برگزاری تظاهرات غیر مجاز، تشویق به سردادن شعارهای هنجارشکن، تشویق دانشجویان به کشف حجاب و اعمال و رفتارهای خلاف مصلحت نظام محکوم شدم و همه اینها برای ممنوع تدریس شدن منه.
او همچنین تأکید کرد که بارها مجبور شده در اتاقهای حراست دانشگاه از خودش دفاع کند.
این برخوردهای ضعیف، بنجل و غیرحرفه‌ای باعث شده هر بار برای توضیح با دفاعیات فراخونده بشم. در جلسه بسیار تند با کلفگویی و تمسخر و به سخره گرفتن سبک مدیریتی اونها صحبت کردم. ضمناً به اونها بارها گفتم اینقدر سابقه خدمتگزاری من در دانشگاه درخشانه که با پتکم بخواید خورد و نابودش کنید مزمحل نمیشه و هر عملی باعث شرمساری بیشترتون میشه.
همزمان با فشارهای امنیتی و تعلیق و اخراج اساتید، کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران با صدور یک بیانیه نسبت به دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دانشگاه‌ها و استخدام افراد وابسته به یک جریان خاص سیاسی هشدار دادند و تاکید کردند که بیش از این در امور دانشگاه‌ها دخالت نکنند. محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب نیز در روز یکشنبه 5 شهریور ماه از استعفای خود به عنوان هیئت جذب دانشگاه شریف خبر داد. آقای عارف علت این استعفا را دخالت‌های مخرب نهادهایی که هیچ ربطی به مسائل درون دانشگاه ندارند عنوان کرده است. ابعاد گسترده تعلیق و اخراج استادان و همزمان خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با نظام اقدامی است که بسیاری آن را امروز بخشی از پروژه یکسانسازی و تسویه سازی بزرگ دانشگاه‌ها در سراسر کشور می‌دانند.
در ادامه گزارشی که شنیدید، همکارم رضا شکراللهی از واکنش به اخراج استادان در ایران برای ما میگه.
شاید از نظر رسمی بخوایم گزارش بکنیم، تازه ترین واکنش و که مهمترینشون صحبت‌های آقای علی اکبر صالحی باشه که به طور خاص در این مورد مصاحبه کرده. آقای صالحی در دولت احمدی نژاد وزیر امور خارجه بود و در دولت حسن روحانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و الان هم که خودش استاد دانشگاه شریف هست و قائم مقام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی که یک سمت رسمی است. ایشون تعابیر خیلی تندی به کار برده ظاهرا و هم به اخراج به طور خاص همکار خودش آقای شریفی زارچی اعتراض کرده و هم بحث جذب استادان همسو که به اصطلاح حکومت از این تعبیر استفاده میکنه، میگه استادان همسو و صحبت از جذب 15,000 استاد هست، میگه منتقدها از اون به عنوان تصفیه دانشگاه استاد اساتید دانشگاه یاد میکنن. آقای صالحی گفتن که ما نمیتونیم به صورت انبوه همینطوری استاد به دانشگاه تزریق کنیم. تزریق رو اصطلاحی که ایشون به کار برده و هشدار دادن که اگر همچین اتفاق بیفته تا نسلها درگیر تبعات سلبی اون خواهیم بود، که مشخصا منظورش افت کیفیت علمی دانشگاه ها در نتیجه اخراج اساتید هست و جذب اساتیدی که تعهدشون به حکومت و نزدیکی و همسویی سیاسیشون برای خود حکومت مهمتره. در مورد آقای زارچی هم مشخصا گفته که با رئیس دانشگاه تماس گرفته ولی هنوز ظاهرا به نتیجه ای نرسیده. ولی موج اعتراض ها با کلش ها در واقع به این موضوع خب بسیار زیاده. مثلا در مورد خانم آمنه عالی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن و مدیر گروه هم بودن، در حدی که انجمن علمی روانشناسی این دانشگاه بیانیه داده و صریحا علاوه بر حمایت از خانم عالی، حتی جامعه اساتید دانشگاه کل کشور رو مورد انتقاد قرار دادن که سکوت نکنید چون به تعبیر این انجمن یک روزی نوبت شما هم خواهد شد. این جدا از واکنش های گسترده ای که در شبکه های اجتماعی جریان داره و کاربرها که خب اغلب اونها هم یا دانشجو هستن یا فارغ التحصیل هستن یا اساسا خودشون فعالیت دانشگاهی دارن، به طور گسترده دارن به این موضوع واکنش نشون میدن و همچنان هم ادامه داره. و خب اینطور که از گزارش ها برمیاد یا کم کم این واکنش ها داره به سطح مقامات رسمی حکومت هم میرسه.
در ادامه واکنش ها به روند اخراج ها، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان هم واکنشی داشته، از اون چی میدونیم؟
ببینید، من فکر میکنم اساسا واکنش ها رو ما از این طرف گفتیم، از اون طرف هم هست در واقع نقطه مقابلش که میشه کیهان رو مثال زد به عنوان یک روزنامه حکومتی نزدیک به دفتر رهبری که نه تنها از این اخراج اساتید حمایت کرده، که آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان امروز به طور صریح گفته که دلیل این اخراج ها حمایت اساتید از اعتراضات بوده. آقای شریعت مداری رو عرض میکردم که ایشون حتی تعبیر بسیار تند به کار بردن و گفتن که این اخراج اساتید در واقع پیش پا افتاده ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر انسانی این اساتیده. در واقع منظور شریعت مداری اینه که حمایت از اعتراضات یک اقدام پلشت و غیر انسانی بوده و این مجازات کمیه و حتی انتقاد کرده از مسئولان دانشگاه ها که چرا صریحا اعلام نمی کنید که اینها به دلیل حمایتشون از اعتراضات یا به تعبیر حکومت اختشاشات اخراج شدن و میگید که قراردادشون پایان گرفته. برای همین میشه اینطور حد زد که با توجه به این اتفاق و سکوت مقامات مسئول در این مورد که حداقل تا الان ساکت موندن، احتمالا میتونه معنیش این باشه که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
همکارم رضا شکراللهی از واکنش به اخراج استادان برای شما گفت. اما احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی تن ندادن زنان ایران به حجاب اجباری رو موضوع امنیتی خواند. در همین زمینه با فاطمه مسجدی فعال زنان گفتگو کردم و از او در مورد این پرسیدم که امنیتی خواندن حجاب از سوی حکومت چه معنایی داره؟
من فکر میکنم که یکی از دلایل این که بعد از یک سال مبارزه نوجوانان، دختران نوجوان و جوان و بقیه زنان و مردان در کنار اینها برای اینکه مسئله حجاب رو توی جامعه ایران در عرصه عمومی به کنار بزنن و به حداقل به این آزادی‌های انتخاب حجاب برسن و این بعد از یک سال الان وزیر کشور اومده میگه که حجاب امنیتی. منظورشون این هستش که این ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی براش حجاب یه مسئله امنیتی، براش یه مسئله مهم هستش، چون 4 دهه هم این کارو کردن و تو این 4 دهه تونسته بودن که عرصه عمومی رو تا حدودی موفق شده بودن که برحال حجاب رو اعمال بکنن، هرچند در طول این 4 دهه زنان ما به عناوین مختلف سعی میکردن با کم کردن حجاب، انتخاب رنگ هایی که در عرصه عمومی ظهور میکنن، بتونن به نوعی مبارزه بکنن، ولی الان دیگه تو این یک سال خیلی مشخص بود که خواسته و مطالبه مدنی زنان چی هستش و به هر حال این مبارزه مدنی یک ساله زنان تبدیل شد به یک مسئله امنیتی برای جمهوری اسلامی و خب طبیعتاً در کنار بحث برداشتن حجاب مسئله خود نظام رفیع سوال و این که اصلا ما جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم و به همین دلیله که به اینا عنوان امنیتی بهش میدن و با یه لایحه طول و دراز 70 ماده‌ای اومدن که خیلی هم سریع بدون این که اصلا توی صحنه علنی مجلس به تصویب برسه، حالا در موردش بررسی بشه بعد به تصویب برسه، خیلی سریع اینو تصویبش دارن میکنن و فقط مثل خیلی از چیزایی که مربوط به امور زنان میشه شورای نگهبان نظر میده و اینو نهاییش میکنن. من فکر میکنم که این تصویب این لایحه حجاب رسما یک مقابله و جنگ با زنان، نوجوانان و جوانان مخصوصا هستش و طبق چیزایی که توی این لایحه اومده کلی مجازات هم اینو اصلا به عنوان جرم شناخته شده و کلی مجازات در زمینهای مختلف براش در نظر گرفتن و یک نوع خشونت علیه زنان و دختران هستش، چون این طبیعی ترین حق مدنی و شهروندی زنان و دختران هستش که خودشون در مورد پوشششون و با چه پوششی وارد عرصه عمومی بشن. و خیلی جالبه که وزیر کشور هرگز مسئله خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تجاوز به عنف، ناامنیتی شغلی زنان، ناامنیتی تحصیلی زنان، مشکلات معیشتی زنان در خانواده، مشکلات زنان در بخش تحصیل و معیشت فرزندانشون رو جز مصداق امنیتی نمیدونه. اینا براشون این امنیت جامعه یعنی و اینکه چطور رفاه زنان و چطور خشونت هایی که علیه زنان هستش چطور بهشون باهاش مقابله بشه براشون مسئله امنیتی نیست. مسئله امنیتی فقط پوشش زنان در چارچوب ایدئولوژی اسلامی هستش.
این روند امنیتی کردن حجاب تا کی ممکنه که ادامه پیدا بکنه؟ آیا اصرار بیشتر حکومت به خاطر این که ما در آستانه سالگرد اعتراضات هستیم؟
خودشون گفتن که سرش فعلا اختلاف دارن که 3 ساله باشه تا 5 ساله باشه به لحاظ قانونی میخوان اعمال مجازات علیه زنانی که کشف حجاب میکنن یا بعد حجاب. به نظرم مبارزه زنان در این زمینه قطعا ادامه خواهد داشت، دختران جوان حتما نافرمانی مدنی رو ادامه خواهند داد و من بعید میدونم که خیابانی که توی یک سال توسط دختران جوان و زنان برای کشف حجاب خیابان دست اینا و این عرصه عمومی دیگه به اون حالت قبلی بر نخواهد گشت. اینو خود من فکر میکنم مسئولین جمهوری اسلامی هم میدونم و مطمئنن یک مقابله رو در روی خواهد بود و این نوع سرکوب و با این لباس قانونی حجاب قطعا برای ترس از دوباره برخواستن و ادامه مبارزه مدنی زنان به خاطر سالگرد ژینا ناامنی هستش و فکر میکنن با اعمال سرکوب‌های شدیدتر و محدودیت‌های بیشتر باز میتونن خیابون رو پس بگیرن از جوانان، ولی به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مهدی یراحی خواننده معترض اهل اهواز که پیشتر به دلیل ترانه‌هاش ممنوع کار و ممنوع خروج شده بود، در پی انتشار یک آهنگ تازه به نام روسری تو مورد تهدید قرار گرفت و روز دوشنبه بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها هنرمندان رو بر پایه‌ی فعالیت‌هاشون مورد تعقیب قضایی قرار میدن و فشار بر هنرمندان در پی اعتراضات زن زندگی آزادی افزایش یافته و خوانندگانی از جمله توماج صالحی و سامان یاسین اکنون زندانی هستند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه.
انتشار آهنگ تازه مهدی یراحی با نام روسری تو، تقدیم آن به زنان ایرانی و یادآوری اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، واکنش قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده به ضد این خواننده معترض را در پی داشت. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز شنبه 4 شهریور ماه با اعلام خبر تشکیل پرونده و برخورد قضایی با مهدی یراحی از روسری تو با عنوان یک ترانه غیر قانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی یاد کرده است. مهدی یراحی خواننده 42 ساله اهل اهواز در ابتدای نماهنگ اثر تازه‌اش نوشت: تقدیم به زنان آزاده سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشند.
روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن،
انتشار دهندگان نماهنگ روسری تو همچنین تصریح کردند که حق پوشش اختیاری تنها یکی از مطالبات جدیه به گفته آنها مردم تحت ستم ایران است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی به گفته آنها جانهای عزیز بسیاری را در این راه پیشکش کردند. اکنون در آستانه نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی رخ داد، ترانه روسری تو در شبکه‌های اجتماعی با استقبالی گسترده روبرو شده. مهدی یراحی پیشتر نیز با انتشار 3 آهنگ دیگر به نام قفس بس، سرود زن و سرود زندگی از اعتراضات مردم ایران پشتیبانی کرده بود. این ترانه ها در ماه‌های پیشین همچون سایر آثار اعتراضی بارها توسط دانشجویان و معترضان در داخل و خارج از ایران همخوانی شد. حکومت ایران در پی انتشار ترانه‌های اعتراضی پیشین مهدی یراحی او را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده بود. در اسفند ماه پیشین مهدی یراحی تصویر بخشنامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به تاریخ 23 مهر ماه 1401 را منتشر کرد که گواهی بود بر اینکه او و 52 شخص دیگر ممنوع المعامله شدند. مهدی یراحی همان هنگام در واکنش نوشت: راضیم از جرم خودم.
وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدس. نفس نفس قفس بس.
این خواننده معترض که بیش از 2 دهه به صورت حرفه‌ای در پهنه موسیقی کار کرده، در واکنش به 4 سال ممنوعیت از کار همچنین گفته بود که با وجود فشارها و پرونده‌های قضایی در ایران ایستادگی می‌کند. توماج صالحی، سامان یاسین و شروین حاجی پور از دیگر خوانندگان معترضند که در جریان اعتراضات اخیر ایران بازداشت شدند. توماج صالحی و سامان یاسین که با اتهام‌ها و حکم‌های سنگین روبرو شدند، هنوز زندانی‌اند.
رقص خوشه‌های سرخ، بغض من تمام موی تو. خیس میشه صورتم، میرسم به آرزوی تو.
با اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله عصر رادیو فردا هم نزدیک شدیم، اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن شماره واتساپ 20420-725-9730 با ما در تماس باشین و نظر و مشاهدتون رو با ما در میون بگذارین. تا اینجا که با ما بودید، سپاس.